الله الرحمن الرحيم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی.
ما الامر و النهی فی ما اذا کانت هناک مندوحه من الجمع بین المأمور به والمنهی عن و قد جمع المکلف بینهما فی فعل واحد بسوء اختیاره و یلحق به ما کان الجمع بینهما عن غفلت او جهل و قد ذهبنا الى جواز الاجتماع فی مقامی الجعل والامتصال و بقی الكلام فی اجتماعهما ما عدم المندوحه. و اصل بحث که این یه خوردهش مربوط به سابقه، یه بحث خیلی مهم و مفصل و دامنه‌دار و محل ابتلا، آیا اجتماع امر و نهی جائز هست یا اینکه جائز نیست، یه مسئله ای بوده قدیما و حدیثا بین علما مطرحه، آیا اجتماع امر و نهی جائزه یا اجتماع امر و نهی جائز نیست. البته با در نظر گرفتنی اینکه اجتماع امر و نهی به این صورت سادگی که بلا شبهه جائز نیست، یک شیء را مولا هم امر کند بهش و در عین حال نهی هم کند ازش، این اصلا معقول نیست. این تکلیف تکلیفی است که فی نفسه خودش محالشون اجتماع ضدینه. اونهایی که گفتن اجتماع امر و نهی جائزه، اینا برگرداندن به دو تا حقیقت. مثلا مثالش گفتن در نماز در خانه غصبی، و از یه طرف نهی دارد لا تغصب. لا تغصب معنایش چیه؟ معنایش اینه که خانه غصبی نرو، ننشین، پانشو، حرکات و سکنات در خانه غصبی انجام نده. این از این طرف نهی. از این طرف هم دارد صلی. این آقا به سوی اختیار خودش، یعنی میتونست نمازش رو بره جای دیگر بخونه، در خانه غصبی نخونه، به سوی اختیار خودش آمده خانه غصبی نشسته، داره در خانه غصبی تصرف میکنه باسه خواندن نماز. چون خود خواندن نماز تا شدن نشستن اینها همش کون و وجودی در این خانه در این فضا، این خودش هم غصب است و هم همین کون در عین حال صلات هم حساب میشود. آیا جائزه یا جائز نیست؟ اونهایی که گفتن جائزه، معنایش اینه که نماز خواندنش در خانه غصبی هم صحیح هست و هم در عین حال گناهکاره، یه معصیت کرده و یه واجب رو هم به جا آورده، این معنای این که اجتماع امر و نهی جائزه. اگر گفتیم که نه، اجتماع امر و نهی جائز نیست، تو در این نمازی در خانه غصبی یا امر نهی لا تغصب باست بپرد، تنها امر داشته باشد، یا این که امر صله باست از اینجا بپرد، تنها نهی لا تغصب باشد. عده زیاد علما و اکثر محققین قائلن بر این که اجتماع امر و نهی جائز نیست. حالا که جائز نیست و لذا در رساله های عملی آقایان میبینن که گفتن نمازی در خانه غصبی چجوریه، گفتن باطله. وجهش همونه که اجتماع امر و نهی را جائز نمیدانن. حالا وقتی که ندانستن، یا امر بماند یا نهی، کدامش میماند؟ گفتن که اذا دار الامر بین الامر و نهی، همیشه نهی مقدمه برای این که بله دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، و جهاتی دیگری داره که اونا بعد بله میاد در درس اول ما انشاءالله میاد تطیم ببرد. این اصل مسئله اجتماع امر و نهی. و این مسئله در کجا بود؟ در جایی بود که مندوحه داشت، مأمورون به ما مندوحه داشت. مندوحه یعنی چی؟ یعنی بدل داشت. می توانستیم نماز را در خانه غصبی نخوانیم، بریم جای دیگر بخوانیم، ولی به سوی اختیار خودمان و به خبث باطنی خود مکلف آمده عمدن نماز را در خانه غصبی میخوانه. اینه میگوین اجتماع الامر و نهی مع المندوحه، مع وجود المندوحه، آیا جائزه یا جائز نیست. اکثر علما و ذهن آقایان هم همین باشد، حق اینه که جائز نیست، ولی ایشان طبعا لبعض بزرگان گفتن که اجتماع امر و نهی جائزه که بعد اونو رو میخوره. این یه مسئله. حالا تتمه اون مسئله، مسئله دوم بازم همون اجتماع امر و نهی، منتها فرقش با مسئله اولی اینه که در این صورت مع عدم المندوحه، مندوحه و بدلی در کار نیست. یعنی طور نسته که من مکلف به سوی اختیار خودم هر دو تا امر و نهی رو یه جا جام کرده باشم، بلکه ابتداعا خودش یه جا جام شده، تقصیر من نیست. تو در اینجا آیا اجتماع امر و نهی جایزه یا اینکه اجتماع امر و نهی جایز نیست؟ طور شده امر با نهی جام شده در یه عمل که این تقصیرش مال من مکلف نیست، تقصیرش مال امر و نهی مولاست. طور امر و نهی فرموده است که اینجا خود به خود هر دوتا جام شده است، نه اینکه تقصیر مال من باشد. در این صورت آیا اینجا هر دوتا هست، امر و نهی وجود دارد، یا یکیش فریده؟ حالا که فریده، کدوم فریده؟ امر فریده، نهی باقی مانده، یا نهی فریده امر باقی مانده؟ اصل بحث ما اینه. تا یه مقدار وارد بشیم بعد جهاتش رو بیان میکنیم. اجتماع الامر و نهی آیا جمع میشود امر و نهی؟ ما عدم المندوها، فرقش با مسئله اولی اینه. تا هنوز هرچی بحث میکردیم این بود که مندوها داشت، نماز رو میتوانستیم در این خانه قصدی نخوانیم، بریم مسجد، حرم، جای دیگر توی صحن بخوانیم، ولی ما با اختیار خودمان آمدیم لا تغصب را با سله یه جا جمع کردیم، و الا شاره که یه جا جمع نکرده بود. شاره فرموده بود لا تغصب، قصد نکن، از این طرف هم فرموده بود سله، یعنی برو مسجد مثلا نماز بخوان. شاره جمع نکرده بود، ما به سوی اختیار خودمان جمع کردیم. اینو میگن مع وجود المندوحه. اما این مسئله ای که الان میخوانیم طوری است که ما تقصیری نکردیم مکلف، یعنی خود به خود امر و نهی جا جمع شده است. ما عدم المندوحه و راهی و بدلی هم برای مأمورون به وجود نداره غیر از همین بدل محرم، همین فرضی که در عین حالی که امر دارد در عین حال نهی هم دارد، و غیر از این مأمورون به دیگر فرضی دیگر و مصداق دیگر ندارد که مندوحه و بدل باشد برای این. اینم معنای ما عدم المندوحه. تقدم الكلام كله في اجتماع الامر والنهي در جایی فی ما اذا كانت هنافه، در جایی که باشد در اونجا مندوحه، مندوحه یعنی بدل باشد برای مأمورون به، مثل نماز در خانه غسلی. اونجا بحثش رو گفتیم، من الجمع بین المأمور به بل منهی عن، که مکلف به اختیار خودش و به خفت باطنی خودش جمع کرده بین مأمورون به و منهی عن، میخواد نماز بخونه در خانه غسلی، و هم لا تنصب مخالفت میشود و هم سله امتثال میشود. آیا اینجوریه؟ هر دوتاش وجود داره یا هر دوتا فریده، یا یکی وجود داره یکی دیگر از بین رفته؟ اون بحث مهم قبلی ما بود. و قد جمع المکلف، و جمع کرده بود مکلف بین این مأمور به که نماز باشد و منهی عن که غسل باشد، فی فعل واحد، مثل نمازی در خانه غسلی. اونم که جمع کرده به سوی اختیار خودش و به خبث باطنی خودش جمع کرده. و یلحق بهی ما کان الجمع بینهما، و ملحق می شود به همین مسئله اول ما کان الجمع بین این دوتا مأمور به و منهیون عن، عن غفلتین او عن جهالتین. غفلت کرده، اول می دانید غسلی این خانه، بعد غفلتن یهو غافل شد از این که این خانه غسلیه و در این خانه غسلی نماز خوان، بعد ملتفت شد که بله این نمازی که من خواندم در خانه غسلی بوده، آیا این نماز صحیحه؟ امر داشته این نماز یا امر نداشته؟ یا اینکه جهلن نمیدانید که نماز در خانه غسلی باطله، خیال میکرد نماز در خانه غسلی با نمازی در مسجد هر دو تا فرق نداره، جهالتن نماز رو خوان، بعد ملتفت شد که بابا این در خانه غسلی تصرف حرامه و من با این نماز تصرف در خانه غسلی کردم، آیا اون نماز صحیح بود؟ اگر صحیحه معناش اینه که امر داره، امر با نه یه جا جمع شده. اگر گفتم نه نماز صحیح نیست، معناش اینه که امر ندارد، امر سله این فرد را شامل نمی شود، بلکه امر سله مختص می شود با بقیه افراد، فرد نمازی در مسجد، نمازی در خانه، نمازی در مکانی، و گاه این فردی از نماز را امر صلی صلات دور شامل نمی شود. اونا تمام شد. خب و اون اصل مسئله خیلی مسئله دامنگیر، و قد ذهبنا، علما گفتن که جایزه یا نه، اکثر محققین فرمودن که جایز نیست اجتماع امر و نهی، اگر هر دو تا جمع شد امر می فرد، فقط تنها حرمت و نهی باقی می ماند. چرا امر می فرد چرا نهی نمی فرد؟ اون خودش ادله ای دارد که در مسئله اول می خوانیم. ولیکن ایشان بله خلافاً لأکثر الاعلام فرمودن، و قد ذهبنا و ما فتوا دادیم و رفتیم الى جواز الاجتماع در مقام جعل و انتصال. هم در مقام جعل جایز امر و نهی جمع بشود، یعنی مولا میتواند نمازی در خانه قصبی را هم حرام قرار بدهد و هم واجب جعل کند، هم وجوب را جعل کند و هم فرمد. و هم در مقام امتثال هر دو تا قابل جمع است، یعنی این آقایی که در خانه قصبی نماز خوانده هم امر صله را امتثال کرده و هم نهی لا تغصب را مخالفت کرده، یه گناه کرده و یه ثواب، یه معصیت کرده و یه اطاعت. هم در مقام جعل اشکالی نداره جمع شدنش و هم در مقام امتثال اشکالی نداره. این ایشان فرموده، حالا ما قبول نداریم، بقیه علما هم قبول ندارن. و بقی الکلام فی اجتماعهما ما عدم المندوحه. فعلا بحث ما در مسئله دوم اینه که مندوحه ندارن. مندوحه اگر نداشت چرا هر دو تا جمع شده؟ به مقتضای ترتیب طبیعی خود هر دو تا امر و نهی یه جا جمع شده. تقصیر من مال مکلف نیست، به سوی اختیار هر دو تا رو یه جا جمع نکرده. و بقی الکلام فی اجتماعهما ما عدم المندوحه، با اینکه مندوحه‌ای و راه فراری و امتثال امر در غیر مکان قصبی جای دیگر ندارد، راه چاره‌ای ندارد. و ذلک، و این در کجاست؟ تفسیرش اینه، به ان یکون المکلف مضطرا الی هذا الجمع. مکلف مضطر شده به اینکه جمع کند منهی عن را با مأمور به، الى هذا الجمع بینهما. بل اضطرار على نحوین، اضطرار هم بر دو قسمه. الاول ان یکون بدون سبق اختیار للمکلف، این مستر شده خود به خود مستر شده، از اولش هم اختیار نداشته. این قسم اول. قسم دوم اینه که مقدمش تحت اختیار مکلف بود، وقتی مقدمه را اختیارن به جا آورد الان مجبور شده که امر و نهی یه جا جمع بشه. این قسم دومشه. الاول ان یکون بدون سبق اختیار للمکلف، بدون اینکه سابقه داشته باشد اختیاری برای مکلف در جمع. مثل چی؟ کمن اضطر لانقاذ غریق، کسی که مضطر شده برای انقاذ غریق، الى التصرف فی ارض مغصوبه. این مثال برای اول. یا آقای توی آب افتاده، یا نهری است اونجا، آقا افتاده، بر من واجبه برم این آقا را از توی آب انقاذ کنم، این واجب. و از این طرف راه رفتن به اون نهرم منحصره بر این که بالای این زمین مردم برم. تصرف در زمین غیر چیه؟ حرامه یا نه؟ تصرف در ارض غیر، رفتن از بالای سبزیجات مردم، این میشه غرق لا تقصب شامل میشه، میشه حرام. ولی اگر نروم قهرن اون آقا هلاک میشه، اون مرد خزل غریب مخالفت میشه، چکار کنم؟ حالا اگر برم هم حرام را به جا آوردم و هم واجب را امتثال کردم. اگر نروم حرام را به جا نیاوردم، ولیکن در عوضش واجب را مخالفت کردم. کدامش مقدمه؟ در نظر آقایین چجور میاد؟ و اینجا باست اهم و مهم، در حقیقت اینجا تضاهمه، تضاهمه بین حرمت. آیا تصرف در زمین مردم این مفسدش بیشتره یا انقاذ غریق مصلحتش بیشتره؟ کدومش بیشتره؟ اون معلومه، بله، که خون یه نفر و خریدن جان نفس محترمه از همه چیز در نظر شارع مقدس اهمیت داره. خب وقتی تداهم موقع شد و اون واجب اهم بود، قهرن تصرف در ارض غیر حرمتی نداره، میشه برای ما مباح. اینو میگن اجتماع امر و نهی مع عدم مندوحه. اینجا پس در حقه جمع نشد امرونهی جمع نشد، بلکه هر دو تا تزاهم کردن و نهی از بین رفت، تنها امر و وجوب باقی مانده. اینه ان یکونه کجا شد آقا؟ الاول ان یکونه بدون سبق اختیار للمکلف الجمع، که من اصطر الى انقاذ غریق، مستر شده برای انقاذ غریق. بسوی چه مستر شده؟ اصطر الى التصرف فی ارضن مغصوبه، مدبر تصرف کند در زمین مغصوب. فیکون تصرفه فی الارض، می باشد تصرف این آقا در زمین واجبا من جهت انقاذ الغریق، از این که مقدمه واجب قرار گرفته، علا فرضی که ما قائل شد مقدمه واجبه، پس این تصرف در زمین مردم واجبه. و از اون طرف و از این جهت این که این تصرف در زمین مردم غصبه، از جهت غصبیت میشه چی؟ میشه حرام. حرام و وجوب هر دو تا جمع شد در یک تصرف در عرض غیر. آیا این هر دو تا هست الان، هم حرمت فعلیه و هم وجوب، یا اینکه حرمت از بین رفته وجوب تنها باقی مونده است؟ چی جوریه؟ خیلی خوب، خب میاد دیگه، ما هم همینه میخواهیم بگوییم. فیکون تصرفه فی الارض، در این زمین مردم که رفته برای انقاص، این تصرفش واجب است از جهت این که مقدمه برای انقاض غریقه، و حرام است از جهت این که تصرف در مغصوب است. فانه فی هذا الفرض وظیفه چیه؟ اینو میخوام بخونیم. در این فرض لابد ان یقع التزاحم بین الواجب والحرام، و تزاحم واقع شود بین وجوب تصرف در عرض غیر و حرمت تصرف در عرض غیر. والحرام فی مقام الامتثال، خب چرا تزاحم واقع شود؟ اذ لا مندوحة للمکلف، زیرا که اینجا مندوحه و راه دیگری ندارد. بلی اگر راهی دیگر می داشت، مندوحه اگر می داشت، معناش این بود که رفتن به این، رسیدن به این آب دو تا راه داره. یه راهش از جاده عمومی می توانیم بریم و انقاض غریق امتثال کنیم، یه راهی دیگریش هم رفتن از زمین مردم. خود در اینجا در حقیقت تزاحم بین واجب و حرام نیست، تصرف در عرض غیر به حرمت خود باقیه و انقاضم بر ما واجبمون تا از اون راه بریم، نه از این راه زمین مغصوب. اینه میگن مندوحه، اما اینجا راهی دیگر نداره، فقط و فقط انقاض غریق منحصره به تصرف در عرض مغصوب. اینه میگن مع عدم المندوحه. فلا بد في مقام بارئ في مقام الامتثال اذ لا مندوحه للمكلف، زیرا که مندوحه و فرد دیگری و راه فرار دیگر برای مکلف نیست. حسب الفرض، فرض ما این است که اول عنوان مسئله ما این بود اجتماع الامر و النهی مع عدم المندوحه، این اصل فرض ما بود. فلا بد در مقام اطاعت امر به انقاذ الغریق من الجمع، باید جمع کنیم. چرا؟ لانحصار امتثال الواجب، چون که منحصره امتثال ذی المقدمه که خود انقاذ باشد. این امتثال ذی المقدمه منحصره در این فرد، در این فرد تصرف در زمین مغصوب، الفرد که در این حال که این مقدمه واجب خودش حرام هم هست. فیدور الامر بین ان یعصی الامر او یعصی النهی، یا اسیان کند امر را نرود انقاذ غریق نکند، یا اینکه عصیان، یا عصیان شود نهی مثلا از قبل مکلف، او یعصن نهی، یا اینکه عصیان شود نهی، نهی عصیان شود چکار کند؟ برد این قاضی غری کند ولو تصرف در زمین مردم شده، یا اینکه امر را عصیان کند. و فی مثلهی، وظیفه چیه؟ ما علم اصول میخوانیم باید وظیفه را بدانیم اینجا طبق قواعد چکار کند. وفي مثله يرجع الى اقبل يا يرجع الى اقبل ملاكين، و در مثل همچو صورت اگر همچو اتفاقی افتاد رجوع میشود به اقبل ملاكين. ببینیم ملاک حرمت قویه یا ملاک وجوب. اگر تنها خود وجوبی رفتن بودی، وجوب رفتن با حرمت نفس نمیتواند مقاومت کند، برای اینکه وجوب رفتن وجوبش وجوب مقدمیه، در مقابل حرمت نمیتواند مقاومت کند. بلکه این وجوب مقدمی برمیگردد به ذل مقدمه، میرسد به انقاض. پس در حقیقت ولو به حسب ظاهر اونی که تزاحم بین وجوب رفتن و حرمت رفتن، ولکن در حقیقت این تزاحم نیست. تزاحم بین چیه؟ بین حرمت رفتن و وجوب انقاض ذل مقدمه باشد. تزاحم بین حرمت مقدمه و وجوب ذل مقدمه، بین این دو تا تزاحم واقع می شود. فلا بد در مقام اطاعت امر به انقاذ الغریق، بله باید انقاذ کنیم غریق را، بله به انقاذ غریق من الجمع لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرد في هذا الفرد المحرم. فيدور الامر بين ان يعصى الامر او يعصى النهي، وفي مثله يرجع الى يا يرجع الى اقوى الملاكين، رجوع شود به اقوای ملاك. خب ملاك حفظ نفس محترمه بلا شبهه بر حرمت تصرف میچربد. فإن كان ملاك الامر اقوى، ملاك امر مراد از این امر، خیال نکنین امر به مقدمه، بلکه ملاك امر به ذل مقدمه. فإن ملاك الامر، فإن كان ملاك الامر اقوى، اگر ملاك امر اقوى بود، کما اینکه در این مثال اقوایه، کما فی المثال المذکور، که امر به انقاذ، انقاذ نفس محترمه، این از همه اهمیت دارد در نظر شارع مقدس. در این صورت قدم جانب الامر، مقدم می شود جانب امر، انقاذ واجب، مقدمش که رفتن در زمین مردم، این چی میشه؟ اینم میشه واجب. این مقدمه و رفتن دیگر حرمتی در کار نیست، حرمت میپرد. قدم جانب الامر و یسقط النهی عن الفعلیه، نهی از تصرف در زمین مردم این ساقط میشود از فعلیه. و اما و این کان ملاک النهی اقوا، اگر ملاک النهی قوی بود، قدم جانب النهی، مقدم میشود جانب النهی. در این صورت دیگر اصل ذی المقدمه را امتثال نکند و ذی المقدمه از وجود ساقط میشود. وقتی ذی المقدمه از وجود ساقط شد، قرن مقدمه شم وجوبی و لزومی نداره. کمن این حسر عنده انقاض حیوان محترم من الهلک به هلاک انسانین. این مثال برای صورتی که جانب نهی ملاکش قوی باشد. یه حیوانی داره اونجا در حالت تلف است، خب ما بخوایم این حیوان را از تلف نجات دهیم، لازمش اینه که باید یه انسان را بکشیم. کشتن انسان چیه؟ حرامه. نجات دادن اون حیوان چیه؟ واجبه. ملاک کدامش مقدمه اگر گفتیم؟ بلا شبه کشتن انسان که خیلی به مراتب مهمتر از نجات حیوان. لذا اینجا چکار میشه؟ کشتن انسان میشه تنها حرام، اما نجات دادن حیوان بر ما واجب نیست، چون قدرتی بر امتثال هر دو که نداریم، هر دو با هم تضاهم دارن. کمن این حسره، مثل کسی که منحسر باشد در نزد اون کس، در نزد اون کس انقاذ حیوان محترم، حیوانم حیوان محترم باشد، من الهلکه به سبب هلاکت انسان. اروپا رفته اونم محترم نیست، آواز کجا تنبیه. خب این اصل مسئله در اینجا میخواد که عمقی وارد بشه در این مسئله که آیا امر میماند. خب تا اینجا یه مختصر سر مسئله باش شد، به حکم مسئله فهمیده شد چیه؟ در صورتی که اینجوری شد مع عدم المندوها، امر و نهی جا جمع شد، حکم اینه که هر دوتا باقی نمیماند، یعنی امر و نهی یک جا جمع نمیشود، تضاهم باقی میشه، یکیش باقی میمانه، یکیش از بین میره. اصل حکم کلی مسئله اینه، به عنوان تنبیه وارد میشه در بعضی مسائل، بله مخیر میشه یکیش، یکی به عنوان تخییر. تنبیه مما یلحق بهذا الباب و یتفرع علیه، از جمله اموری که ملحق به این بابی اجتماع امر و نهی مع عدم المندوها، همین بابی که الان میخوانیم، و نه تنها ملحق بلکه و یتفرع از متفرعات خود این مسئله است. این کدام صورت است؟ ما لو افتر یا اصر الى ارتکاب فعل محرم لا به سوی اختیاره، اگر مصر شود آقا که این فعل حرام را به جا بیاورد، ولیکن این اصرارش از جهت سوی اختیارش نبوده، یه ظالمی این آقا را وادار کرده. ثم اصر الى الاتیان بالعباده، بعدش هم مصر شد اتیان کند به عبادت، یا بر اصفر الى الاتیان بالعباده على وجه یکون ذالک فعل المحرم، که باشد همون ذالک فعل المحرم مصداقا لتلک العباده، همون فعلی که مفتر شده از مبتلا شده به حرام، همون فعل حرامش مصداق برای عبادت هم حساب بشه. اینجا چجوریه؟ مثلا کسی محبوسه در زمین مغصوب، اگر نماز نخواند بودنش در زمین مکتوب چیه برایش؟ حرام بود یا نبود؟ اختیاراً که برایش حرام بود، ولیکن ظالمی آقا رو محصور کرده اینجا زندانه. خب حالا در وقت نماز میرسه در این زندان قصبی، نماز بخواند چیکار کنه؟ اگر نماز بخواند، این نماز خواندنش هم قصب حساب میشه، و چون زندان و مکان قصبی یا تصرف قصبی میشه، و در این حال نمازم هست. اینجا امر دارد یا نهی دارد؟ کدوم میشه؟ اگر گفتین بله نهی میفرد. چرا؟ برای اینکه قاعده کلی داریم، ما من محرمین الا وقد احله الله عند الضروره، وقتی ضرورت خداوند حرام را بر میدارد. اصل روزی که آقا زندان شد در این مکان غصبی، تصرف غصبی بر آقا از حرمت افتاده، حالا که از حرمت افتاده چرا نمازش را توی این زندان غصبی نخوانه؟ اینا که اینجا وجوب میماند و حرمت از بین میرود در اثر اضطرار، چون که یکی از جمله چیزایی که حکم رو بر میدارد چه وجوب را چه حرمت را اضطرار بر میدارد. مصداقا لتلك العباده، بمعنى انه به این معنا که این آقای مخلف مضطر شده الى الاتيان بالعباده، در حالت که این اتیان به عبادت مستمع باشد مع فعل الحرام، الذي انسن فعل حرامی که به اختیارش نیامده بلکه قد اضطر الیه یا اضطر الیه مضطر شده به این فعل حرام. و مثاله مثالش مثل چی؟ المحبوس فی مکان مغصوب، محبوس در یه مکان غصبی، فیزیق علیه وقت الصلاة، زیق شده بر آقا وقتی نماز، تا از زندان رها بشد نمازش قضا میشه، حالا توی این زندان غصبی نماز بخواند یا نخواند. فیزیق علیه وقت الصلاة ولا یسعه الاتیان به این نماز خارج المکان، تا از زندان بیرون شود دیگر جا برای نماز باقی نمیمونه. خب در این صورت چیکار شده، وظیفه چیه؟ فهل فی هذا الفرد، در این فرد یجب علیه الاتیان بالعباده، واجب نماز بخواند، یعنی اون تصرف غصبی بر بین زندان به عنوان امر صله برش تصرف غصبی واجبه، یا اینکه تصرف غصبی واجب نیست؟ و تقع صحیحه، سازه هم اگر نماز خوان این نماز صحیحه یا نماز باطله؟ اولا نقول لا ينبغي الشک، این جای شک نیست، ان عبادته او لا، یا این که صحیح نیست، عبادت صحیح واقع نمی شود. بله نقول بله بله و تقع صحیحتن او لا، یا این که صحیح واقع نمی شود. می فرماید که نقول لا ينبغي الشک في ان عبادته على هذا التقدير تقع صحیحا، اصلا جای اشکال چرا؟ چون که حرمت قبل از آمدن نماز فریده واسه اضطرار، ما من محرم الا وقد احله الله عند الاضطرار، این تصرفش در زندان غصبی بخوابد بنشیند پا شود قیام کند قعود کند رکوع و سجود، تمام اینها حرمت نداره. حالی که حرمت نداره چرا نماز واجب نباشد؟ اینه که وجوب بلا معارض باقی میماند. تقع صحیحه لانه مع الاضطرار الى فعل الحرام، وقتی مضطر شده به فعل حرام لا تبقى فعلیت للنهی، اصلا فعلیت برای نهی باقی نمونده است. لاشتراط القدرة في التكليف، برای اینکه شرط است قدرت در تکلیف. جایی میگه مولا میفرماید که تصرف قصی بر شما حرامه، که ما قدرت بر ترکش داشته باشیم، ما که قدرت نداریم از زندان بریم بیرون، اون وقت اینجا دیگر لا تقصب به ما متوجه نمیشه. فالامر لا مزاحمه لفعلیتی، امر سله برای آقا میاد وجوبه و فعلیت داره و هیچ مزاحمی هم برایش وجود نداره. فالامر بالصلا لا مزاحمه لفعلیته، فیجب علیه بر این آقای زندانی اداء الصلا در همون زندان مقصود، ولا بد ان تقع حین اذن صحیحه، چون که امر دارد و نهی اصلا نداره، چرا صحیح نباشه؟ مثل نمازی در زندان مقصود، مثل نمازی در مکان مباحه، هیچ محذوری برایش نداره. ایه فرد نعم یستثنا من ذلك، استثنا می شود از این صورت، مالو کان دلیل الامر و دلیل النهی متعارضین، این که از باب تزاحم و از باب اضطرار بود، نه اگر از باب اضطرار نباشد از باب متعارضین باشد، از باب متعارضین اگر باشد اینجا نماز صحیح نیست. نعم یستثنا من ذلك مالو کان دلیل الامر و دلیل النهی متعارضین بانفسهما من اول الامر، از اول امر هیچ مضطر به حرام هم نشده بودیم، یه امری داشت که این شی بر شما واجبه، از اون طرف یه روایتی دیگر نهی داشت که این عمل بر شما حرامه، این امر و نهی با هم متعارض بود و ما نفهمیدیم کدامش دروغه و کدامش راسته. و وقتی نفهمیدیم عند التعارض اون روایتی که میگفت نهی دارد این شی حرامه، اون روایت مرجح داشت، مرجح چی بود؟ مرجحاتی با به تعارض دیگر خوندیم، دو تا روایت اگر با هم تعارض میکنه، بله اون روایتی که مخالف عامه باشد، روایتی که موافق کتاب باشد، اون حجت و اون روایتی دیگر حجیت ندارد. این عمل یه روایت گفت واجبه، یه روایتی دیگر گفت حرامه، و ما دیدیم که ترجیح با روایتی است که دلالت بر حرمت داره. خب ما ملتزم شدیم که این شی حرام است و بعد مستر شدیم به این حرمت. خب بعد از اینکه مستر شدیم حرمت هم از ما پرید. خب این اون وقت این عمل وجود داره یا نداره؟ نداره. چرا؟ برای اینکه اون روایت که دلالت میکرد بر وجود، اون به واسطه معارضه از بین رفت و ساقط شد. حالا که ساقط شده دلیلی بر وجوبش و بر اینکه این عمل امر داشته باشد اصلا دلیلی نداریم. وقتی نداریم نتیجهش اینه این عمل نه بر ما واجبه و نه بر ما حرامه. امر این عمل داشت اونو ترد کردیم، گفتم اصلا اون روایت حجیت نداره. خب وقتی روایت حجیت نداشته باشد نه وجوب را ثابت میتواند و نه رجحان عمل را ثابت میتواند. و ما ترجیح دادیم جانب نهی را به یکی از مرجحات باب تعارض که موافقت کتاب مخالفت عامه شهرت و اینها باشد. فانه در این صورت لا وجه لوقوع العباده صحیحه، وجه نیست که این عبادت صحیح واقع شود. چرا؟ لان العباده لا تقع صحیحتا، چون که عبادت الانم در درس اولم خوندیم عبادت صحیح واقع نمیشود مگر اینکه دو چیز یکی را داشته باشد. از دو چیز یکی را، یا امر داشته باشد حتی امر کنیم با اون امر صحیح میشه، یا اینکه اگر عمل نداره اقلا محبوبیتش رو بدانیم که این عمل محبوب خدا و محبوب مولاست. و حالا که اینجا ما این عمل را ولو حرمت هم نداره، حرمتش باسته استرار از بین رفت، ولیکن ما نمیدانیم این عمل محبوبیت داره در نزد خدا یا اینکه محبوبیت نداره. آیا وجوب دارد در نزد خدا یا اینکه وجوب ندارد؟ شما فورا برگردین اشکال کنین، مگر روایت نبود بر اینکه دلالت میکردین عمل واجبه؟ ما میگیم نه، اون روایت از حجیت ساقط شده. وقتی روایت حجیت نداشته باشد نه رجحان و محبوبیت را ثابت میتواند نه وجوب را. این خلاصه نتیجهش. الا اذا قصد صحت عبادت، توقف دارد بر این معنا، الا اذا قصد به اون عبادت امتثال الامر الفعلی بها، یا امر را قصد کنیم اون عمل امر داشته باشه، به قصد امر بخونیم اون عبادت صحیحه. این کان اگر امر داره، اگر امر نداره اقلا محبوبیت داشته باشد. او قصد به هر رجحان ذاتی، رجحان ذاتی اون عمل داشته باشد، اون را قصد کنیم قربتا الالله تعالی، اون وقت این عمل صحیح می شود. و المفروض و فرض ما این است در این مثال انه هنا لا امر فعلی، اینجا نه امر داریم و نه محبوبیت ذاتی برای ما ثابت شده هیچ کدام. لعدم شمول دلیلهی، برای اینکه شامل نشد دلیل امر که اون روایتی بود که اون روایت معارض کرد با روایت نه، بله لعدم شمول دلیل امر به ما هو حجه، با وصف حجیتش اون روایتی که دلالت بر وجوب داره اون روایت اینو شامل نمیشه، چون که از حجیت ساقط شد با واسطه معارضه. لمورد الاجتماع لأن المفروض تقدیم جانب النهی، فرض ما این است که ما روایت دوم را مقدم کردیم، روایت دوم میگه این شی حرامه، اون روایتی میگفت این شی واجبه، اون روایت را گفتیم حجیت نداره. امام فرمود فضربوه علی الجدار، اینا به دیوار بزن، پس اون روایت برای ما ارزشی نداره. اگر اون روایت از کار افتاد دلیل دیگر هم بر وجوبش و بر رجحانش نداریم. وقتی نداریم مثل نماز درکعتی در ساعت ده روز میشه. نماز درکعتی در ساعت ده روز چه دلیل داریم که واجبه؟ دلیل چی نداریم. چه دلیل داریم که در نزد خدا محبوبه؟ اینم که دلیل نداریم. اگر همچو نمازی بخونیم ولو حرام هم نباشه، این عمل باطله یا صحیح؟ چجوریه؟ باطله دیگه، برای اینکه نه امر دارد و نه محبوبیتش را ما احراز کردیم نزد خدا. لمورد الاجتماع لأن المفروض تقدیم جانب النهی، جانب النهی را مقدم کردیم و جانب وجوب را گفتیم فضربوه علی الجدار. و قیل ان النهی اذا زالت، یه قولی گفته بله تا وقتی مستر نشده بودیم درسته این شی حرام بود و واجب نبود، چون که جانب حرمت را مقدم کردیم و ترجیح دادیم، بله وقتی مستر شدیم حرمتش از بین میره، حرمتی از بین رفت، اون وجوبی یعنی اون روایتی که دلالت میکرد بر وجوبش دوباره زنده میشه، اثبات میکنه که این عمل واجبه. بله. و قیل ان النهی اذا زال، وقتی که زائل شد فعلیت نهی از جهت استرار، لم یبق مانع، باقی نمیماند مانعی از این که ما تمسک کنیم به عموم اون امر اول که با در اثر برخورد با نهی از بین رفته بود اون روایت، اون ما دوباره زنده میکنیم. و هذه ایشان میفرماید که نه، دوباره زنده نمیشه. وقتی یک چیز بمیرد از حجیت ساقط شود دوباره به حجیت بر نمیگردد. و هذه غفلت ظاهره، و این خیلی غفلت ظاهری است. فان دلیل الامر، اون دلیل امر به ما هو حجه لا يكون شاملا لمورد الاجتماع، شامل مورد اجتماع نبود. چرا نبود شامل؟ برای اینکه حجت نبود. تعارض کرد با روایتی که دلالت بر حرمت میکرد، در اثر تعارض اون روایت از بین رفت، این دیگه حجیت نداشت، نیست شامل برای مورد اجتماع. چرا؟ اجیت این که تعارض داشت بین دلیلین و ما روایت تحریم را مقدم کردیم. و تقدیم دلیل نهی، فاذا اضطر المکلف الى فعل المنهی عن، وقتی مستر شود مکلف به این که این فعل منهی عن را به جا بیارد، در اثر اضطرار حرمتش هم از بین میره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که عند الاضطرار این عمل نه حرمت دارد نه وجوب. اما حرمت چرا ندارد؟ برای اینکه اضطرار حرمت را از بین برد. اما وجوب چرا ندارد؟ چون که دلیل وجوب از اول حجیت نداشت، باسته معارضه تساقط کرد از بین رفت. لا یلزم منه، و وقتی اون یک بار رفته از حجیت ساقط شده، لازم نمیاد از این اضطرار به حرام ان یعود دلیل الامر، این که عود کرد دوباره زنده شود دلیل امر به عنوان حجت در مورد اجتماع مرتبه دوم. و انما یتصور، و این در جای تصور می شود، ان یعود الامر فعلیا اذا کان تقدیم النهی من باب التزاهم، از باب تزاهم اگر باشد، واجب اهم اگر از بین رفت واجب مهم قهرن چی میشه؟ زنده میشه. فاذا زال التزاهم عاد الامر فعلیا، عود میکند امر فعلیه. فرق بین باب تزاهم و باب تعارض در اون مبحث جزء دوم هم خواندیم، فرق بین تعارض و تزاهم چیه؟ در باب تعارض اینه که این شی یک حکم بیشتر نداره. ما یقین داریم فی علم الله و در لوح واقع این عمل یا واجبه یا حرام، از دوتایی حکم را ندارد. منتها دوتا روایت معارض داره، ما نمیدیم کدام روایت حجته کدام روایت حجیت نداره. اگر دلیل حرمت گفتیم حجته، دلیل وجوب حجیت نداره، خب نتیجه چیه؟ این شیء حکمش چی میشه؟ حکمش میشه این که این حرامه. بعد مستر شدیم به این عمل، حرمتش هم باسته اصرار از بین رفت، چی دلیل داریم بر این که این عمل الان واجبه؟ بفرمایید اون روایت اول، اون که ساقه شد، به خلاف باب تزاهم. در باب تزاهم هر دو تا حکم موجوده، ولیکن چون که ما قدرت بر امتثال هر دو تا نداریم، یکیش بر ما میشود وظیفه فعلی، یکیش همونطور معلق به جا میماند. اگر اون چی فعلی شده در اثر برخورد از بین رفت، موضوعش منتفی شد، اون حکم دوم قرن چی میشه؟ فعلی میشه. دو نفر توی آب افتاده، یکیش عالمه یکیش جاهل، انقاذ هر دو تا بر ما واجبه، ولیکن بدبختیش اینه که ما قایق که نداریم. قایق میگن ظاهرا چی میگن؟ اونی که توی آب میره، ما از اونام که نداریم، هر دو تا رو نمیتونیم از آب دراریم. اون وقت قهرن تکلیف به هر دو تا بر ما محاله، تکلیف به امر غیر مقدوره، کدامش بر ما واجبه؟ انقاذ عالم رو باید انقاذ کنیم، این فعلا واجبه، اما اون انقاذ جاهل فعلا بر ما وجوب نداره. چرا؟ چون که مبتلای به مزاحم شده. اگر موضوع اون عالم منتفی شد، تا میخواستیم بریم دیدیم آقا مرده، آقای عالم، اون وقت انقاذ جاهل بر ما واجبه یا نه واجب نیست؟ اینه که در باب تزاهم چون ملاک دارد حکم فعلیت پیدا، اما در باب تعارض دلیل وجوب را گفتن حجیت نداره، فضربوها علل جدار. حالا چی دلیل داریم که این عمل واجب شده باشه؟ نه اون تزاهمه، اون تزاهمه، این قاضی غریقین هم تزاهمه. بله، لا يلزم منه ان يعود دليل الامر حجه في مورد الاجتماع مره ثانيه. وانما يتصور فقط در باب تصور و باب تزاهم، این خوندیم مثل نه. خب، و اما الرجحان الذاتی، پس این عمل بعد از اضطرار به حرمت، حرمتش ترید، اما این عمل وجوب دارد یا نه؟ جوابش چیه؟ جوابش این که لا، وجوب نداره. چرا؟ لعدم الدلیل، دلیلی بر وجوبش نداره. خب بفرماییم که عبادیت عبادت که توقع بر وجود امر و وجودی وجوب ندارد، برای رجحان ذاتی. میفرمان رجحان ذاتی رو کی به شما خبر داد که این عمل رجحان ذاتی دارد؟ ممکنه اصلا این عمل رجحان ذاتی هم نداشته باشد. رجحان ذاتی اشیا را معشی کشف میکنیم، لو ان از امر و نهی مولا کشف میکنیم. مولا فرمود نماز صبح واجبه، میفهمیم که نماز صبح رجحان داره. اگر امر نمیکردم میفهمیدین؟ و اینجا که امر که نداره، امرش که گفتن ساقط شد با سه تعارض. اون وقت امر اگر نداره ما از کجا رجحان را کشف کنیم؟ اینه که رجحان را هم کشف نمیتونیم. نتیجه اینه که این عمل باطله، ولی در عین حال حرامم نیست، چون که مضطر به ارتکاب شدیم. فانه بعد فرض التعارض بین الدلیلین و اما رجحان ذاتی، و این رجحان ذاتی بعد از که فرض شد تعارض بین دلیلین و دلیل وجوب از بین رفت و ساقط شد و تقدیم شد جانب نهی، لا یکون رجحان محرزن، رجحان این عملم احراز بر ما نشده، چون راه احراز رجحان از راه امر بود، امرم که وجود نداره. فی مورد الاجتماع، لان عدم شمول دلیل الامر بما هو حجه، برای این که نبودن دلیل، عدم شمول دلیل امر با بما هو حجه، چون که حجیت بودن در اثر تعارض از بین رفته، بما هو حجه شامل نیست مر مورد اجتماع را. این که شامل نیست مورد اجتماع را، یحتمل فیه وجهان، اما احتمال میدیم دوتا. اول چیه؟ وجود المانع مع بقاء الملاک، ممکنه این عمل ذاتا مصلحت داره، ولیکن امر اینه نتوانه شامل شد، چون که مبتلا شد به اون دلیل صحیح دیگر، روایت دراره بود که گفت این عمل حرامه. احتمال میدیم که در واقع این عمل مصلحت داشته، ولیکن وجوب نداره، چون که محکوم شد تعارض کرد با اون دلیل روایتی دیگر. این یه احتمال. و احتمال دوم اینه که این عمل همون طوری که فعلا وجوب نداره، اصلا ملاک هم و مصلحت هم نداشته باشد. جبرئیل هم که بر ما خبر نداده که این عمل حتما مصلحت داره، از کجا احراز کنیم؟ و انتفاع المقتضی، مقتضی چیه؟ و هو الملاک، که اصلا ممکنه اصلا ملاک نداشته باشه. فلا یحرز وجود الملاک، همون طوری که وجوب کشف نشد، گفتم این عمل وجوب ندارد، ملاک هم کشف نشد، عملی را که نه امر دارد نه ملاک اگر بجا بیارم، قرن اون عمل صحیحه یا باطل؟ باطل میشه دیگه. فلا یحرز وجود الملاک حتی یصح، تا این که صحیح شود از ملاک، در حالتی که با این ملاک متقربا بهی الالله تعالی. اینم فرع اول. از ثانی، چون این روز ابتدای درس ظاهرا بس باشه، بس نیست؟ بله؟ برسانیم؟ گوش کو پس، اگر میخوای برسانیم گوش کو آقا. از ثانی ان یکون الاسترار به سوء اختیار، قسم دوم اینه که استرارش به سوء اختیاره. آخر از باب الکلام یا جر الکلام بود، کلامه. اول بحثی ما در چی بود؟ در این که اجتماع امر و نهی مع عدم المندوحه جائزه یا جائز نیست. از اون فرید از باب تنبیه بر جایی که انسان مضطر شود الى ارتکاب الحرام. این اضطرار الى ارتکاب الحرام دو قسمه، یکی اون بود که به سوی اختیارش نبود، کسی دیگر آقا را زندان کرده در مکان اصلی. قسم دوم اینه که به سوی اختیارش مجبور شده که حرام را مرتکب بشود، که مثال خیلی واضح داره. آقا رفته در خانه غصبی، حالا میخواد بیرون بشه، بیرون نشود که هر آن و هر دقیقه از چیه؟ گناه هست و حرام. میخواد بیرون بشه، بیرون شدنم تصرف غصبی حساب میشه یا نه؟ تصرف غصبیه. پس این خروج، خارج شدن از خانه غصبی، هر خانه باشه، خانه خانه کوچک باشه یا خانه خانه بزرگ باشد، غرض خارج شدن از هر جایی که قصداً داخل شده، این خارج شدن واجبه یا حرام یا مباح؟ چیه اگر گفتیم حکمش؟ علما زیاد در این باره فتوا زیاد دادن. بعضی ها گفتن خروج واجبه، بعضی ها گفتن خروج حرامه، بعضی ها گفتن خروج نه واجبه نه حرام، ولی گناه دارد، معصیت دارد، عقاب دارد. حالا ببینین توضیح بله تحقیق در این مسئله چیه؟ بله به سوی اختیارش داخل شده در خانه غیر، در یه محل غیر، حالا میخواد خارج کنه. خب اگر خارج نشود تو گناهش بیشتره، خارج کند این خارج خودش هم تصرف غصبی حساب میشود. این خارج حرامه، اخراج حرامه یا اخراج حلال یا واجب، چجوریه؟ این اصل مثالش. الثانی ان یکون الاضطرار به سوء الاختیار، مستر شده با خروج، ولی اضطرارش با خروج به سوی اختیار یا بدون سوی اختیار؟ میفرماید به سوی اختیار خودش مستر شده با خروج. خود چرا؟ برای اینکه داخل نمیشد، باز اول داخل نمیشد، مستر به این خروج نبود، الان مستر شده با خروج. کمن دخل منزلا، داخل شود یه منزل مرسوب را، متعمدن، اونم عمدن داخل شده، خود دخولش که بلا شبه حرامه، دخول در خانه غیرت حرام، فبادر الى الخروج، آقا میخواد از این خانه غصبی خارج شود. این خروج چی کار میشه؟ خروج آیا حرامه یا حلال؟ فبادر الى الخروج، چرا میخواد خارج شود؟ تخلصا من استمرار الغصب، برون که اگر بماند که هر آن و دقیقش یه معصیت و یه گناه هست. فانها در تصرف، تصرف در منزل، در خروج نه در دخول، در دخول جای نزاع نیست، همه علما فتوا دادن که حرام است و عقاب دارد. در خروج چیکار؟ لا شک که در این که این خارج شدن تصرف در خانه غصبی، قدم برداشته در خانه غصبی در حین خروج، و هو مستر، و در این حال آقا مجبور هم هست که خارج بشه، اگر خارج نشه که پدرش در میونه. تو در ارتکابه للتخلص، برای اینکه خلاصی پیدا کند از استمرار فعل حرام، و کان اضطراره الیه به محض اختیاره، و این که مستر شده به خروج به سبب سوی اختیارش، آقا غلط کرد از اول داخل شد، نمیخواد داخل شد، اگر داخل نمیشد مستر به خروج بود، اضطراری به خروج نداشت، این که داخل شده به اختیار خودش الان مجبوره که باید خارج بشه به محض اختیاره. از دخل المنزل غاصبا، اونم به اختیار خودش. و تعرف هذه المساله في لسان وتعرف هذه المساله، معروف شده این مساله در لسان متاخرین به مساله التوسط في المغصوب، توسط در مغصوب حرام یا واجب، یا نه حرام نه واجب. بل كلام يقع فيها من ناحيتين، در کلامی در اینم از دو ناحیه واقعی، اول خود خروج حرامه یا حلال، یکی، دوم در حین خروج نماز بخواند، نماز صحیحه یا باطل. خب الاول فی حرمت هذا تصرف الخروجی، آیا این تصرف خروجی واجبه یا حرام، یکی. دوم فی صحت صلات المعتی بها، اون نمازی که در حال رفتن و خارج شدن اتیان کرده، اون نماز چجوریه؟ حرمت الخروج من المغصوب او وجوبه، بسه یا بخانیم آقا